بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که در باب هم روانشناسی هم تعلیم و تربیت مطرح است، مراحل رشد و مراحل تربیت است، با تفاوتی که در تعریف اینها بود. و سوالی که ما در مباحث تفسیری برامون مطرح است آن است که قرآن کریم در خصوص مراحل رشد و مراحل تربیت و مراحل تربیت چه موضعی دارد، ورود کرده است یا نه، و اگر آری با چه اغراض و اهدافی. اینها سوالاتی است که در این سلسله مباحث ترتیبی در تفسیر مطرح است. در باب مراحل مقدماتی رو ذکر کردیم و پس از آن آیات را به توائفی در این زمینه تقسیم کردیم و به برخی از آن توائف اشاراتی هم داشتیم که ملاحظه کردید. اونچه که محط و مسب کلام در اینجا بود مراحل رشد در حیات طبیعی و مادی بشر بود، چون گفتیم که مراحل حیات انسان را که بگیریم دایره خیلی وسیع است، از ما قبل حتی جنین و ما قبل این دنیا تا در این عالم نوع انسان، فرد انسان، تا میرسه به جنین و پس از مرگ هم باز مراحلی که مستحضر هستید مطرح است. و همه این مراحل حیات انسان در قرآن کم یا زیاد محل توجه بوده، اما اون چه که در این سلسله مباحث مورد بحث بود همون مراحل تطور انسان از تولد تا مرگ بود. و در این محدوده هم باز عرض کردیم که آیات می شود به توائفی تقسیم بشه، توائفی که به نقطه های آغاز این مراحل اشاره کردند یا به نقطه های پایانی اشاره کردند و توائفی که کل این دوره از تولد تا مرگ را در قالب 3، 4، 5 مرحله تصویر کردند. اینا اقسام و توائفی بود. اون آیاتی که به شکل تفصیلی تری به این مراحل در از تولد تا مرگ پرداختن گفتیم 5-6 آیه است که به شکل تفصیلی تر به این مراحل پرداختند. اونها هم که به شکل تفصیلی پرداختن حد اکثر همین 4-5 مرحله است که اشاره شد. این آیات عبارت بود از این، از اونچه که اشاره کردیم تا اینجا. یکی آیه 54 سوره روم بود که اون را مروری کردیم و عرض کردیم ما در اینجا فقط مروری داریم به این آیات، نه اینکه به شکل تفسیری بخوایم هر آیه ای را مفصل بحث کنیم. این یک آیه بود که آیه 54 سوره روم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من قوه بعد قوه ضعفا و شیبه یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. این سه مرحله ضعف آغازین، قدر، قوت و نیرومندی دوره اصلی و بعد هم ضعف پایانی. این یک نگاه کلی سه مرحله ای بود. این یک آیه بود که بحث کردیم. آیه دیگر آیه سوره حج بود که اون را هم مرور کردیم، آیه 5 سوره حج، که در این آیه نگاه بیشتر نگاهی به معاد و رفع شبه از معاد و اثبات معاد بود. سه چهار آیه پشت سر هم بود که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اشاره به اون مراحل جنینی داشت. و بعد ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم و منکم من یتوفا و منکم من یرد الى ارض العمر، که در اینجا به سه چهار مرحله اشاره شده بود. مرحله آغازین که طفولیت بود، بعد بلوغ اشد بود با اون دایره وسیعی که داشت و اشاره کردیم، و بعد هم مرحله کهنسالی بود و یک کهنسالی دوم و بالاتر بود. اینم در اون آیه دوم که سوره حج بود. آیه سوم، آیه 14 سوره مؤمنون بود فکر کنم، آیه 14 است که اونجا میخورده، بله حالا آیه سوره مؤمنون بیشتر آیه جنینی بود که عرض کردیم، اون بیشتر مربوط به جنین بود، اینجا اون را قرار نمیدیم. آیه سوم آیه 67 سوره غافر بود. در سوره غافر اینطور آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه. خب این چند مرحله اصلی جنین رو بیان میکنه. عرض کردیم در جنین هم گاهی آیات خیلی اندماج داره، به دو مرحله امثال اینها یا سه مرحله اشاره میکنه، بعضی هم به شکل تفصیلی تری 5-6 مرحله جنینی رو بیان میکنه. اینجا همون من نطفتن ثم من علقتن اشاره شده. بعد میفرماد ثم یخرجکم طفلن ثم لتبلغو اشدکم ثم لتکونو شیوخن و منکم من یتوفا من قبل و لتبلغو اجلن مسما و لعلکم تعقلون. اینجا باز شبیه اون آیات، برخی از آیات قبله که به سه مرحله اصلی اشاره کرده یا چهار مرحله، طفولیت، بلوغ اشد و شیخوخیت. منتها مرحله چهارم را به این شکل بعد بیان کرده که منکم من یتوفا من قبل، که از این ظاهر میشه که شیوخیت و شیخیت اینجا همون شیخیت بالای 70 و 80 و ایناست و اون دوره شیخیت اول جدا شده و منکم من یتوفا من قبل ولی تبلغ و اجل المسما ولعلکم تعقلون. خب اینم در آیه سوره غافره. ملاحظه میکنید که در این چند آیه، لااقل در دو آیه اینطور بود که دوره پس از بلوغ اشد که مثلا تا 40 خورده ای مثلا امثال این هاست، این به در بعضی آیات کل اون ضعفن و شیبه است، این همون شیبوبیت عامی است که همه این مراحل رو میگیره. در بعضی آیات این شیبوبت یا شیخوخت عام تقسیم شده، میشه گفت شیخوخت دوره اول که مثلا تا 60 سالگی و امثال اینا 60 مثلا خورده اینجوری است، و یه دوره هم که نه بالاتره، میره تو سنین خیلی بالاتر، این تقسیمی که اینجا وجود داره. بنابراین از منظر عمومی چند آیه میگه سه، طفولیت که تا نوجوانی اونها رو میگیره، طفولیت عام است. طفولیتی که در این آیات آمده همه طفولیت عام است، طفولیت دوره اول و دوم و سوم و اینها که در روانشناسی اشاره شده، همه اینا رو میگیره تا حدود نوجوانی و مثلا 14-15-16 اینجوری. این یک، که کل این ادواری که در جای دیگه مثلا به 7 سال اول و دوم و امثال اینا تقسیم شده، تو این آیات طفولیته. بلوغ اشد از همون 15-16-17 سالگی شروع میشه، گاهی هم 18 سالگی میگن، و میاد تا حدود 40 و حتی کمی بالاتر از 40. و شیخوخت هم با دو معنایی که اشاره شد، این چیزیست که در این آیات ملاحظه میشه.
بلوغ اشد
در قرآن 3-4 جور به کار رفته، علتش هم تفاوت افراد و تفاوت اون احکامی که میخواد بر اون مترتب بشه. گاهی بلوغ اشد بعد از بلوغ و عرض شود که بلوغ غلوم و
و رسیدن به اون رشد اقتصادی و امثال این هاست که در مورد یتاما وجود داره که به رشد که رسید ولی که این آثار مترتب میشه، میشه انبار رو به او داد، قیم اومد دورش تمام میشه. گاهی هم بلوغ اشد در قرآن به حدود 40 کاربرد شده که در بعضی آیات اینجوره، 3-4 کاربرد بلوغ اشد داره. اون معنای عام‌تر اون نیست که همه اینا رو میگیره، که در این آیات هم قرینه داریم که بلوغ اشد معنای خاص نداره. بنابراین این تقسیم سگانه در قرآن خیلی جا افتاده است، یه دوره طفولیت، یه دوره بلوغ اشد، یک دوره شیخوخت و شیبه. طفولیت که گفته میشه دایره وسیعی داره، طفولیت 1 و 2 و 3 اونا همه اینا رو میگیره. بلوغ اشد هم لااقل در این آیاتی که ما تا کنون بررسی کردیم همون بلوغ اشد معنای موسع هست. پس هم طفولیت یک معنای موسع داره که در اینجاها به اون معنا به کار رفته، و یک معنای مزیق داره که گاهی طفل که میگن، یعنی همون نوزاد شیرخاره در حال رضا و هم در حال ارتضا و امثال این هاست. پس طفولیت دو اصطلاح داره، مزیق موسع. در این آیات همون موسع مقصوده که یه فصل اول زندگی بشر را در دایره مثلا حدود نزدیک 2 دهه را میگیره، یا 1 دهه و خرده‌ای تا قبل از احتلام و امثال اونا را میگیره. و این یک طفولیت بس معنای مزیق و موسع داره. در این آیات اون معنای موسع مورد توجه بود، ولی در قرآن معنای مزیق هم گاهی بکار رفته که طفل که میگه یعنی همون دوره شیرخواری و نوزادی و شیرخوارگی. اینجاها اوسعی از اونه، معنای اوسع. این یک. پس طفولیت دو معنا داره، در این آیات معنای موسع مقصود بود. در اون دوره میانه هم که دوره اصلی شکوفایی بشر هست، تعبیر بلوغ اشد یا قوت شده، اونم همینجوره دو معنا داره. بلوغ اشد چند کاربرد داره که معانی مزیقشه، دوره‌ای که مثلا به 19 سال میرسه، دوره‌ای که مثلا 20 خورده 30 میرسه، یا دوره 40 سالگی. اینا جدا جدا معانی مزیقی است که در آیات هم اشاره شده. شما 7-8 آیه بلوغ اشد رو که ببینید، در تعدادی از اونها معانی مزیق و محدد مراد هست، یا لااقل مراد جدی اوناست. ولی غیر از این معانی مزیق، یه معنای موسعی داره که در این آیات اون مقصوده، چه به تعبیر قوه یا به تعبیر بلوغ اشد. در این آیات ملاحظه کردید، آیاتی که قبلا خوندیم یا آیه که امروز تلاوت شد، و در اینجاها باز معنای دوره قوت یا دوره بلوغ اشد معنای مزیق نیست، معنای موسع است، و همه اون مراحل را از حدود بلوغ و امثال اینها در بر میگیرد تا 40 و حتی ممکنه بالاتر از 40 هم مقصود باشه، چون دوره قوت در بالای 40 هم امتداد داره. متأسفانه کدام اینا مرز دقیق داره براش بیان نشده، ولی حدودش معلومه که اون معنای موسع است. و بعد میرسیم اون دوره شیبه و شیخوخیت، که اینجا هم باز همین دو معنای مزیق و موسع وجود داره. در اون آیه سوره روم، من بعد قوتن ضعفن و شیبه، این همه اون ادوار بعد از 40 و چند سالگی رو میگیره، تا حتی کسی 100 سال بالای 100 سال هم عمر بکنه، ضعفن و شیبه، یعنی اون شیب نزولی رو در بر میگیره. و جای دیگه هم شیخوخیت یا شیبه یا ضعف، اینا معانی است که میبینیم که همون معنای موسع باز. در این حال در بعضی از آیات این دوره شیخوخیت به معنای موسع یا ضعف ثانوی و شیب نزولی به معنای موسع تقسیم شده به 2 بخش، یه شیخوخیت اول که ممنکم من یتوفا، یعنی به ضعفی میرسه و به اون سنین خیلی کهنسالی نمیرسه، و این را در برابر اون دوره و منکم من یرد الی اردل العمر قرار داده. پس یک منظر عامی در این آیات میبینیم که همون تقسیم سگانه است با معانی موسع طفولیت و قوت و یا قوت یا بلوغ اشد و سه شیبه و ضعف ثانوی و شیخوخیت. منتها هر کدام از اینها یه معانی مزیقی هم داره که اون معانی مزیقش در مقام بیان مراحل رشد چندان مورد توجه قرار نگرفته، ولی در اون منظر بیان احکام و تکالیف چرا؟ اونا یه تفکیکی خورده، برش‌های ریزتری اونجا وجود داره. حالا ببینید اون نکته ای که اینجا چند بارم اشاره شد اینه که مرزهای خط کشی شده در این تعاریف چندان وجود نداره. فلزه همون بلوغ اشد رو که میبینید گاهی میگن 13 14 15 سال مثلا مبدأشه، گاهی یه مقدار میارن بالاتر، از لحاظ منتها هم باز همینطور 30 و چند سالگی 40 سالگی، گاهی در تعابیر بالای 40 سال هم گفته میشه. خیلی حدود دقیق مبدأ و منتهایی در لغت وجود نداره. علتش هم همونطور که اشاره شد تفاوت انسان هاست، هم به لحاظ تفاوت منطقه‌ای، جغرافیایی، تاریخی و فردی. علتش داره این باشه که آدم ها در همین سه مرحله ضعف آغازین، قوت و شکوفایی و نیرومندی که دوره میانه و اصلی است و دوره شیخوخیت و شبوبیت، شیبوبت، این ادوار سگانه مبدأ و منتهاهای متغیر و نسبی دارن، به دلیل اینکه هم از نظر تاریخی انسان ها فرق میکنن، هم از نظر زمانی و مقاطع تاریخی فرق میکنن، هم از لحاظ جغرافیایی و مناطق جغرافیایی تفاوت دارن، و هم در یک تاریخ و مقطع زمانی در یک جغرافیا افراد هم متفاوتن به لحاظ اون توانمندی های جسمی و ضرائب هوشی و غیر از اینها. این منظر کلی است که در این چند آیه آمده.
مزیق شیبه رو فرمودید؟
اون قبل از ارذل عمر است، یعنی حالا ما میگیم شیخوخیت اول و دوم، قبل از ارذل عمر همون آیاتی که میگم و منکم من یتوفا تبلغ و اشدکم و منکم من یتوفا، و منکم من یتوفا اشاره داشت به این که بلوغ اشد که مرور کرد و وارد دوره کهنسالی شد، برخی تو همون دوره تمام میشه عمر مادی و دنیویشون، بعضی هم الی اجل مسمى میاد دوره های بیشتری را درک میکنه. این منظر عمومی است که در این آیات هست. این 4-5 آیه است که بیشتر رب داشت، ما الان تقسیم بندی های متعدد داشتیم تا رسیدیم به این 4-5 آیه ای که بیشتر به یه مقدار تفصیلی تر به قصه مراحل حیات بشر میانه تولد و مرگ اشاره داشت. این جنبندی در قسمت این آیات بود که ملاحظه کردید. در اداد این آیات یک آیه شریفه ای داریم که بسیار مشهوره و در سوره حدید قرار گرفته که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، عرض شود که این آیه شریفه سوره حدیده، آیه 20 حدیده که در اداد این 4-5 آیه که به عنوان آیات جامع مراحل رشد میانه تولد تا مرگ اشاره کردیم بیان شد. در این محدوده آیات جامع همین 3-4 آیه بود که هفته قبل و این هفته ملاحظه کردیم. در پایان این دسته از آیات این آیه شریف قابل بحث هست و میتواند یکی از اینها به شمار بیاد با بحث کوتاهی که راجع به اون خواهیم داشت. این آیه شریفه در سوره شریفه حدید هست و از آیات مشهور هست که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. حس میکنه حیات دنیا را در بازی و سرگرمی و زینت و زیور و تفاخر، فخر فروشی و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که در اینجا چهار یا به عبارتی پنج مفهوم در تبیین و تصویر حقیقت دنیا اشاره شده: یک لعب، دوم لعب، سوم زینت، چهارم تفاخر و چهارم تفاخر و پنجم تکاثره. حالا این تکاثر را با اموال اولاد یکی بگیریم میشه شش، میشه پنج، و اگر اموال اولاد رو کسی جدا بکنه میشه شیش، که معمولا حالا به این پنجتا اشاره میکنن. گاهی هم اون تکاثر اموال اولاد رو جدا میکنن میشه شیشتا. بعد هم عرض شود که تشبیه میکنند این دنیا را، میگن حقیقت دنیا این پنج یا شیش ویژگی دارد و تشبیه میشه در آیه که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکون و حتاما، مثل اون باران فراوانی است که میبارد و مزرعه ها را آباد میکنه، کشتارهایی میروید که موجب شگفتی و اعجاب میشه و همینجور رشد میکنه و بعد هم پژمرده میشد و میشه خاشاک حطام. و بعد هم آیه در فصل سوم آیه میفرماد و فی الاخرته، این دنیا بود و مثالش هم این بود، و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. آخر پایان این حیات هم در اون دنیا یکی از این دو ویژگی است. و باز در پایان می‌فرماد و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، یک کالای فریبنده است این دنیا. این سه فصلی است که در این آیه در تبیین حقیقت دنیا آمده. خب بحث‌های زیادی در این آیه وجود داره. یک نکته کلیدی که در این آیه وجود داره این است که این آیه که پنج مفهوم بنیادی را در آغاز برای تصویر حقیقت عالم بیان میکنه، آیا این پنج عنوان و تصویری که از حقیقت عالم ارائه شده ترتبی را افاده میکنه یا اینکه نه عناوین ارضی هستن؟ در قرآن گاهی گفته شده که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، در سه چهار آیه ما داریم که فقط همون دو مفهوم اول آمده، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، فکر کنم در سه چهار آیه اینطور باشه. در سوره انعام 32، عنکبوت 64، محمد صلی الله علیه و آله و سلم 32 فکر کنم باشه، در حداقل شاید جامعه هم همین باشه، در سه آیه داره که انما الحیات دنیا، با تعابیر متفاوتی البته، انما الحیات دنیا لعب و لعب، یا ما هذه الحیات دنیا الا لعب و لعب، تفاوتی در این سه آیه وجود داره، اما مضمون مشترکش اینه که حقیقت دنیا لعب و لعب است. کل دنیا اصلا اینه که نگاه به مراحل شاد در اونجا نباشه، یا اگرم باشه یک نگاه خیلی کلیست. در عرض شود که در آیاتی بحث زینت مطرح شده که المال و البنون زینت الحیات الدنیا، یا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المنقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه بغال و الخیل المسومه و الانعام و الخیل المسومه و والحمیر لترکبوها و همینجوری و حرسم داره که 6 تا 7 اونجا داره که میگه اینا زینت های دنیاست، این دنیا زینتی است و بل خیلی بل بغاره بل حمیل ترکبوها و زینه کالا راجب زینتی چند نکته عرض میکنیم. اینم در بعضی آیاته که تعبیر زینت آمده در مورد دنیا و تفاخر و تکاثر به این شکل دیگه در قرآن نداریم، ولی اصل اون مختال فخور و اینها در قرآن آمده در یک دعای به عنوان ویژگی که در انسان هست، یا اگرم به این عنوان نیست عناوین دیگری نشون میده که در انسان زمینه اون فخر فروشی و استکبار و امثال اینها وجود داره و همینطور اون افزون خواهی که با عبارت تکاثر الهاکم التکاثر مثلا آمده، یا با عبارت های دیگری که به این ویژگی دنیا انسان در دنیا اشاره کرده، بله دارالغرور و امثال اینها. خب در این آیه شریف این سوال اینه و پاسخی هم که میشه داد اینه که آیه را لااقل میتوان دو احتمال پایه در این آیه تصور کرد. احتمال اول این است که این مفاهیم مفاهیم ارضی است که در کنار هم کل حیات انسان و حقیقت انسان در این دنیا را بیان میکنه، ترتبی تو اینها مد نظر نیست. میشه گفت که این دنیا همش بازی است، همه حیات دنیا از آغاز تا فرجام این دنیا یک لعبه، میشه گفت با یک نگاه دیگری همش لهوه، میشود گفت همه اینها یک زینتی است، انسان مواجهه با یک زینتی در این عالمه و همینطور اون ویژگی هایی که در انسان وجود داره، تفاخر و تکاثری که در انسان وجود داره. در واقع در احتمال اول این پنج عنوان از ویژگی های حیات دنیوی است، یعنی انسانی که در حال طبیعی تو این دنیا رها بشه ویژگی هاش اینه، ارتباط انسان با این دنیا همینه، لعب است و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، این ویژگی هایی است که در همه ادوار و مراحل هم وجود داره و همه اینا هم طبیعیه، انسان هست که در مدار اون خودسازی و فرارفتن از این عالم طبیعت قرار نگرفته، این حال طبیعی بشره که در این مدار و با این ویژگی ها زندگی او سپری میشه. این یک احتماله. احتمال دومی که داده شده که ظاهرن این رو مرحوم شیخ بهایی به ایشون نسبت داده شده، بله فکر کنم به ایشون نسبت داده شده که فرمودن که این اشاره به مراحل رشد انسان داره، فکر میکنم به شیخ بهایی نسبت داده شده، در المیزان بله حالا منم همینجور تو حافظم اینطوره که به ایشون نسبت داده شده، حالا کدام از کتابای شیخ بهاییست نمیدونم، ولی اینجور نسبت داده شده هم در المیزان هم در جایی دیگه گاهی دیده شده که به شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه ارجاع شده. اونجا گفته شده که این احتمال دوم و اونی که این آیه داره مراحل رو بیان میکنه، لعبان دوره بازی که به همون دوره مثلا چند سال اول و طفولیت اول یا اول دوم نزدیک، و لهوان که دوره مثلا نوجوانی است که سرگرمی و بازی های اون شکلی سرگرمی ها او رو میگیره دیگه، از اون بازی به معنای خاص میاد بیرون، سرگرمی ها دوستان رفقا چی اینا، و بعد زینتون میاد که دوره جوانی است که نوعی آراستگی و زیبایی و اینا در او، بله خوشتیپی و امثال اینها شکوه مدگرایی و امثال اینها ظهور و بروز برجسته داره، و تفاخره که از اون دوره حالا مدگرایی اونا که میاد بالاتر دیگه میخواد تشخصهای شخصیتی پیدا بکنه که تفاخر و امثال اینا پیدا میشه و میاد میان سالی و به سمت کهن سالی که احساس به پایان رفتن میکنه، اون وقت تکاثر رو داره، هم برای خودش هم برای امتداد خودش، که تکاثر در اموال با اولاد هست. یک نوعی میشود اینجا ادوار را در نظر گرفت.
یه آیه خلافه میداریم
حالا عرض میکنم،
برعکس میگه نمت حیات
بود
الا لحب و
لعب. بله برعکس شما داریم لحب و لعب، هم جایی داریم لعب و لحب، هم لحب و لعب. آیات قرآن دو نوعه در تقدم و تأخر اینها همینطوره. حالا عرض میکنم این دو احتماله. ما نشانه ای در روایات برای این مسئله پیدا نکردیم، در روایات عامه و خاصه چیزی که اشاره به این داشته باشه که این آیه شریفه 20 سوره حدید بر احتمال دوم حمل بشه و گفته بشه که این آیه داره مراحل تطور و تکامل طبیعی و رشد طبیعی بشر را بیان میکنه، نه رشد الهی، رشد طبیعی را داره بیان میکنه، ندیدیم. اما ممکن است که این فرمایش شیخ بهایی را مؤید بکنیم به قرینه داخلی در خود آیه که به یکی دو سه تا از این قرائن و شواهدی که عرض میکنیم. یکی ذیل آیه است که این مفاهیم پنجگانه‌ای که به عنوان حقیقت حیات دنیوی انسان برشد شمرده شده، چون اینا این عناوین بیان حقیقت عالم طبیعت نیست، بیان این نیست، بیان حیات معنوی و روحی انسان هم نیست، بلکه بیان انسان طبیعی در این عالم طبیعته. آدم به شکل طبیعی که بیاد تو این عالم این ویژگی ها را داره، حالت تعامل انسان با طبیعت و این دنیاست. این تعامل انسان با این عالم، چه طبیعت چه دیگران، انسان در این دنیا در ارتباط با این دنیا، این حقیقت داره تصویر میشه و ویژگی های اون بیان میشه، نه ویژگی های خود طبیعت به ماهیه، نه ویژگی های انسان از منظر این که وارد اون فضای معنوی و خودسازی اونها بشه. اینو گفته شده برای اینکه آدمو ببره تو اون فضا. انسان در طبیعال دنیا در ارتباط با این عالم،
مذمت توش هم داره،
نوعی مذمت پایه‌ای درش هست که اگر به حال طبیعی بره اینه دیگه. بله نوعی مذمت درش هست. حالا اولین شاهدی که میشه برای این فرمایش شیخ بهایی آورد، علی رغم این که در روایات به این مسئله اشاره نشده، تشبیه زیل این آیه است که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو ثم یهیج و فتراه مصفرن ثم یکون و حتاما. ذیل آیه داره مثالی میزنه که بارانی که میبارد، زمینی که در اثر اون زنده میشه، رشد میکنه، ثم یهیج و رشد و شکوفایی پیدا میکنه و بعد یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکون و حتاما. یه جوری از ضعف، از قوت به ضعف در این ذیل مشاهده میشه. این یک اشعاری داره، ایهامی، الهامی داره به این که گویا اون قبلی هم با این سازگاره. اینو میخواد بگه، یعنی یه جوری مراحل رو میخواد بگه. این از
مراحل سگانه رو داره میگه بیشتر این مثال.
بله مراحل سگانه رو به این شکلی میگه، اون وقت اونی هم که در اونجا هست مثلا همین اندازه، گویا اون بالایی هم یه جور مراحل رو میخواد بگه.
مثلا
هم عرض نیستن، گویا یه ترتبی. بله یعنی بله، نگاه طولی ترتبی لااقل وجود داره. نمیخوام بگیم عیناً بر هم منطبق میشه، این کار راحتی نیست، ولی اجمالا نشون دهنده یک طرف. یکی هم این که این یک شاهده، یک شاهد هم اینه که این مفاهیمی که در اینجا آمده اصلا خود اینها دو معنا داره، یعنی استعمال اینا لاقل در بعضیش در دو معناست. مثلا همون لهو یا لعب، خود لهو و لعب گاهی در قرآن به تنهایی آمده، انما الحیات الدنیا لهوان یا لعبان، فقط یکی عنوان آمده، ولی اینجا که کنار هم میاد معانی متفاوت میشه. معلوم میشه که همون لعب یه معنای عامی داره که همه دنیا رو میگیره، لعبون، انما الحیات الدنیا لعبون. فکر میکنم در آیه شریفه ای داریم، من ننوشتم اینجا، که فقط میگه لعبون. اونجا دیگه یعنی کل ادوار رو میگه، لعب به معنای عام مقصوده، تمام زندگی در همه مراحل سنی در همه حالات یک بازی است، یک انسان به حال طبیعی رها بشه بازی است. تو مکاسب محرمه این لعب را و لهو را مفصل از لغوی بحث کردیم، تو اون لهو و لعب را اگر ملاحظه بکنید، لعب یه معنای مقابل جد داره تو این عالم، ولی به یک منظر همه زندگی ما وقتی که منهای اون اهداف الهی باشه یک بازیه. این دلیل. ولی یه جایی هم مثل همینجا لهو و لعب کنار هم قرار میگیره که اصلا اینه که دوتا معنا اینو از هم جدا میشه. این شاهد هم در روایت داره که این مفاهیمی که در این آیه آمده یک بار معانی خاص عامی داره که همه ادوار دنیا رو میگیره. زینت هم که در قرآن برید یه بار اینطوره که میگه که زوجن الناس و شهوات من النساء والبنین، ولی ممکنه که یه معنای خاص هم در استعمال اون وجود داشته باشه. لعب و لهو که قشنگ داره معانای عام و معانی خاص محددتر.
این سعیدش برای طولی بودن چطور میشه؟
میخوام بگیم که این مفاهیم حداقل بعضیشه یک معنای عام میداره که دیگه مقابل نداره، همه چیز رو میگیره، ولی وقتی که تقابل بیاد این تقابل اینها این رو یه مقدار از هم جدا میکنه. با اونم سازگاره، بله، جدا که میکنه پس معنای خاص مقصوده، یه قدم به اون نزدیکتر میشه. پس در این آیات لعب و لهو و تفاخر و اینها ممکنه گفته بشه به معانی عامی نیست که کاملا اینا بر هم منطبق بشه، یه معانی خاصی مقصوده که اینا رو مقابل هم قرار میده. حالا مقابلی قرار میده ممکنه ما رو نزدیکتر به این میکنه که عرضی محض نیست، اینا معانی متفاوته، این ما رو نزدیک میکنه که بگیم حالا مثلا شاید به اضافه نکته بعدی که میگم به ترتب طولی ما را راهنمایی بکنه. با این نکته اول میشه اینا معانی خاص، نه عامی که کاملا بر هم منطبق باشه. خاص که شد، مناسبات حکم موضوع رو که بیاریم در کار، بریم سراغ واقعیت خارجی، میبینیم که این معانی خاص تو این ادوار هر کدام یک بروز بیشتری دارن. این دیگه میشه مناسبات حکم موضوع و استظهارات قرائن خارجی به انضمام اولی، اون وقت ما رو میرسونه به این مراحل و ادوار. این دفاعی که میشه از شیخ بهایی کرد در اینجا اینه. البته اونی که یه مقدار نمیذاره دلچسب آدم این رو بپذیره اینی که هیچ نشانی از این تو روایات نیست، این کمی شک برانگیزه، و الا حرفیست که در حد لااقل استشعار از آیه، یک برداشت از آیه قابل دفاع و یا تأیید هست، به همین شکلی که عرض کردم. مثلا اون زیلش که میفرماند و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، اون دیگه معلومه، اون کل دنیا متاع الغروره، در کنار اینها قرار نگرفته که معنای خاص پیدا بکنه و بیاد. حالا از همینجا بله، حالا این دو احتمالیه که در اینجا بود و این تاییداتی که برای میشه ذکر کرد. صلی الله علیه و آله.